بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كله فيما كان الفعل حركة عرضية طبيعية أو إرادية، وأما إذا كان فعلا جوهريا كالأنواع الجوهرية فإن كان من الجواهر التي لها تعلق ما بالمادة فسيأتي إن شاء الله أنها جميعا متحركة بحركة جوهرية لها وجودات سيالة تنتهي إلى وجودات ثابتة غير سيالة تستقر عليها، فلها تمام هو وجهتها التي تولاها وهو مراد إليها الفائلة المحركة لنفسه، وحركاتها الجوهرية مرادة لأجله. بیانی داشتند برای اثبات علت غایی و وجود غایت برای هر فاعلی. این بیان را از اینجا شروع کردم که حرکت کمال اول است و مقدمه است برای حصول کمال ثانی، و کمال ثانی مطلوب لنفسه است و کمال اول مطلوب لأجل کمال ثانی است، و چون هر حرکتی غایت دارد و اون غایت همون کمال ثانی است، پس میشه گفت که مطلوب به ذات که همون علت غایی است اون کمال ثانی است، و اگر اون نباشد کمال اول تحقق پیدا نمی کنیم. و چون این غایت با حرکت متحد است و حرکت با متحرک، یک ارتباط و اتحادی بین غایت با متحرک اثبات می شود. و از طرفی چون فاعل هم فعل را که انجام می ده برای تحصیل اون کمال ثانی هست، این نسبت بین فاعل و حرکت هم برقرار میشه و در نتیجه یک ارتباط و اتصالی هم با فاعل پیدا میکنه. بعد در مقام تفصیل بین افعال برآمدند، فرمودند که افعالی که از فاعل صادر میشه یا این فعل نتیجه این فعل یک عرضی است و یا جوهره. اگر یک عرضی هم باشه، یا فعل فعل ارادی است یا فعل طبیعی است. اگر طبیعتی فعلی را انجام بدهد که ناچار حرکتی خواهد بود، این حرکت به خاطر رسیدن به کمال ثانی است که غایت حرکت است، و چون اگر غایت نباشد حرکت تحقق پیدا نمی کنه، پس می تونیم بگیم که اون غایت، غایت الحرکه و اون کمال ثانی علت غایی است برای تحقق این حرکت. و اگه همچه تعبیری هم داشتن که اون کمال ثانی مطلوب به ذات است و حرکت مطلوب لأجل اون کمال ثانی، و گاهی تعبیر یوریدو هم در همین جا هم درباره طبیعت داشت. به هر حال اگر فاعل فاعل علمی باشد و ارادی باشد، چنین فاعلی اراده می کند رسیدن به هدف و غایت را از راه حرکت، پس باز اون چه مطلوب به ذات برای فاعل ارادیه وصول به غایته. اینها در موردی بود که فعل از قبیل حرکات عرضی باشد، و اما اگر فعل از قبیل اعراض نبود بلکه فعل از قبیل جوهر بود، فاعل فعلی را که انجام میده یعنی جوهری را به وجود میاد. این جوهر هم دو جوره. یه وقت جوهری است که مادی است یا متعلق به ماده هست، مثل جواهر مادی و جسمانی، و همینطور نفس. نفس هم هرچند خودش مادی نیست ولی متعلق به ماده است. این جور جواهر که یا خودشون مادی هستند و یا متعلق به ماده هستند، بعداً در باب حرکت خواهد اومد که همه اینها دارای حرکت جوهری هستند و به یک معنا خودشون نفس الحرکه هست. خب وقتی یک جوهری تمام وجودش حرکت بود، مثل جواهر جسمانی و نفوسی که متعلق به جسمانیات هست، غایت اون دیگه داخل در خودش نمیتونه باشه، یعنی از سنخ جسمانیات نیست. تا اونجایی که جسم هست حرکت هم هست، پس غایتش باید ورای خودش باشه. و این را در باب حرکت بیان خواهند فرمود که حرکات جسمانی متوجه هستند به عالم تجرد و غایتشون عالم مجردات. خب حالا فاعلی که چنین فعلی را انجام میده، یعنی یک جوهر جسمانی را به وجود میاره یا جوهری که متعلق به ماده هست، و این جوهر به واسطه اینکه عین حرکت هست، غایتش فوق خودش هست. طبعا غایت برای چنین فاعلی این است که این فعل را به اون هدفش، یعنی به مجرد برسند، یعنی سوق بدهد عالم جسمانی و متعلقاتش را به سوی عالم تجرد. این در اونجایی که جوهر جسمانی باشه. و اما اگر جوهری را که فاعل ایجاد میکنه جوهر مجرد تام باشه، هیچ نه تعلقی به اجسام نداشته باشه، در اونجا دیگه ما دو چیز نمیتونیم فرض بکنیم. اونجا قوه و فعل نیست، تمام و نقص وجود نداره. چیزی که مجرد تام هست دو حالت نداره، یک حالت نقص یک حالت تمام. وقتی به وجود میاد تاماً به وجود میاد. پس در اونجا غایت با خود فعل متحده، غایت ورای فعل نمیشه، به خلاف حرکات عرضی و یا حرکات جوهری که اینها غایتی ورای خودشون داشتن، خارج از ظرف حرکت غایتشون بود. غایت اونجایی بود که حرکت تمام میشد و استقرار پیدا میکرد، اما در اینجا اصلا حرکتی در کار نیست. دو حالت نقص و تمام تصور نمیشه، قوه و فعل نیست. در اینجا باید بگیم فعل با غایت متحده، یعنی فاعل فعل را به وجود میاره برای اینکه این فعل موجود باشد، دیگه غایتی برای خود فعل نیست. بنابراین در افعالی که از سنخ جواهر مجرد هستند، در اونجا غایتی جدای از فعل و ورای فعل نمیشه فرض کرد، ناچار باید گفت که غایت و فعل با هم متحدند. ولی این به معنی نفی غایت نیست، بلکه اینجا باید بگیم غایت با فعل خودشون اتحاد دارن و بعد نتایجی میگیرن که از جمله همینه که علت غایی و غایت لزومی نداره که همیشه غیر از خود فعل باشه، بلکه در بعضی موارد متحد با فعل. این بیانی است که ایشون برای اثبات علت غایی بیان فرموده. همونطور که ملاحظه می‌فرمایید این بیان مبتنی است بر تقریبا سه مطلب که هر سه تا در باب حرکت بیان خواهد شد و اینجا به عنوان اصول موضوع ذکر شده، در مقام اثباتش بر نیامده. اول اینکه رابطه بین حرکت و غایت رابطه نقص و تمام، و این را از تعریفی که از ارسطو مأثور است که کمال اول لما بالقوه من حیث بانه بالقوه، از اون تعریف به دست آوردن که خود حرکت کمال اول است و بعد غایتی دارد که اون کمال ثانی هست، و نسبت بین قوه و فعل و نسبت بین حرکت و غایت الحرکه نسبت نقص است به تمام. و به تعبیر دیگر وجود اون غایت به نحو ضعیف تری در حرکت موجود است یا در شیء بالقوه موجوده، وقتی به فعلیت رسید همان وجود است که کامل می شود. این بیان را در باب قوه و فعل خود ایشون دارند و روش تکیه می کنند. اگر کسی در این مطلب مناقشه بکنه که رابطه بین قوه و فعل رابطه نقص و تمام نیست و هیچ ضرورتی ندارد که شیء در اثر حرکت کامل بشه و نتیجتاً هر حرکتی حرکت استکمالی باشه، بلکه رابطه قوه و فعل را به صورت دیگری اگر تبیین کرد، این اصل از دست ما گرفته میشه و پایه اولیه این برهان متزلزل میشه و در اونجا انشاءالله در این باره صحبت خواهد شد که این مسئله فی الجمله قابل مناقشه هست که حرکت را ما تفسیر بکنیم به قوه و فعل و قوه را مرتبه ضعیفه فعلیت بدونیم و رابطه بین حرکت و متحرک را نقص و تمام بدونیم، این قابل مناقشه هست. مطلب دومی که از اونجا ایشون به عنوان اصل موضوعی در اینجا ذکر فرمودن این است که غایت با حرکت اتحاد دارد. منظور از این اتحاد یکی از دو چیز ممکنه باشه، یا خصوص این رابطه است که بین کمال اول و کمال ثانی علل فرض موجوده، یعنی در مورد حرکت به خصوص وقتی پذیرفتیم که حرکت کمال اول است و غایت میشه کمال ثانی، اینا هر دو کمال یک شیء اند. این شیء است که اول فاقد این دو کماله، بعد فاقد کمال واجد کمال اول میشه در حال حرکت و بعد واجد کمال ثانی میشه که غایت الحرکه هست. پس اینا همه مربوط به این شیء است و با او اتحاد داره. این یک بیان است. یه وقت هست نه میگه مطلقا هر جا نسبتی باشد بین شیئین در اونجا ارتباط و اتحادی وجود خواهد داشت، که در توضیح بیان ایشون بنده این مطلب را عرض کرده که در جاهای دیگه هم در وجود رابطی هم ایشون اینا فرمودن که هر جا رابط و نسبتی تحقق داشته باشد، طرفین نسبت در ظرف تحقق اون نسبت متحد خواهند. این هم قابل مناقشه است. در اونجا هم عرض کردیم، در اینجا هم اشاره میکنیم که صرف تحقق نسبت بین شیئین یا تحقق رابط بین دو شیء، این موجب این نمیشه که این دو شیء با هم اتحاد پیدا بکنن. و بالاخره مطلب دیگری را که از اونجا در آخر بحثشون و بیانشون آوردند این است که عالم جسمانی که خودش عین حرکت هست، غایتی ورای خودش داره و اون عالم مجرداته و این حرکت منتهی میشه به اونجا و در واقع مبدل میشه عالم جسمانی به عالم مجرد. این مطلب هم قابل مناقشه هست و در اونجا خواهیم گفت که عالم مادی برهانی نداریم بر اینکه تبدیل میشه به عالم مجرد اگر برهانی بر نفیش نداشته باشه. و همچنین اصل این مطلب که هر حرکتی غایت دارد، اینم رو مسلم و مفروض گرفتن و در باب حرکت هم خواهد اومد که هر حرکتی متقوم بشه شش چیزه و یکیش هم منتها علیه حرکت و غایت حرکتی. اونم در بحث‌های سابق عرض کردیم و باز در جای خودش هم عرض خواهیم کرد که اینم مطلب برهانی نیست. اگر هر حرکتی ضرورتاً غایتی باید داشته باشه که منتهی بشه بهش، باید حرکت ابدی وجود نداشته باشه و محال باشه. در صورتی که قاطبه حکما، حالا مگر افراد قلیلی فرض بشه، تصریح دارن به اینکه حرکات افلاک اینها ابدی است و نامتناهی است. اگر حرکت افلاک نامتناهی هست، پس چگونه هر حرکتی میباید یک غایتی داشته باشه که در اون غایت توقف کند و حرکت تمام بشه؟ معنای این که حرکت افلاک نامتناهی است یعنی هیچ وقت تمام نمیشه، یعنی غایت نداره. چیزی که فقط میشه گفت این است که هر حرکتی جهت میخواد. مثلا در حرکت‌های مکانی اگر بخواد یک جسمی از یک جایی حرکت کند، ناچار باید به یک طرفی باشد. این لازمه حرکتی. نمیشه یک جسمی از یک مکانی حرکت کنه اما به هیچ طرف نره. در یک جهتی باید حرکت کنه. اما اینکه حتما باید به یک نقطه‌ای برسه و در اونجا توقف کنه، این برهانی علی ظاهر نداشته باشه. و لااقل این است که بیان و ثبوت نیست، برهان میخواد. با مطالبه دلیل میکنیم. چه دلیلی داریم برای اینکه هر حرکتی حتما باید غایتی داشته باشه که اندل وصول به اون غایت تمام بشه، متوقف بشه؟ چه دلیلی برای این مطلب داریم؟ اگر بفرمایند که خب لازمه کمال اول این است که به کمال ثانی برسه، پس ناچار باید کمال ثانی باشه که اون غیر از حرکت باشه، خب میگیم در این تعریف باید تجدید نظر کرد. ما میتونیم حرکت رو تصور کنیم و حکما تصور کردن و تصدیق هم کردن. حالا ما تصدیق نمی کنیم، اون یه حرف دیگری است، ولی تصدیق هم کردن که حرکات افلاک نامتناهی است و هیچ این اشکال به ذهنشون نیومده که پس با این مطلب چجور میسازه که هر حرکتی باید منتها الیه و غایتی داشته باشه که حرکت اینجا تمام بشه. تناقضی بین این دو مطلب ندیدن. اگر واقعا منظور از اینه که حرکت این است که یک نقطه‌ای باید باشه که حرکت اونجا تمام بشه، این با اون حرفشون متناقضه. پس باید تفسیر کرد این حرف را، اگه بخوایم درستش کنیم، توجیه کنیم به اینکه منظورشون این بوده که باید یک جهتی داشته باشه حرکت. اما اینکه حتما باید هر حرکتی به یک نقطه‌ای برسه که در اونجا تمام بشه و اون غایت حرکت است، برهانی نداره. اینها راجع به اصول موضوعی است که از بحث حرکت و قوه و فعل اخذ شده و در اینجا اساس این بیان را تشکیل داده. صرف نظر از این مناقشاتی که ممکن است در این اصول موضوع بشه، ببینیم به فرض این که این اصول موضوع تمام باشه، این بیان میتونه علت غایی برای هر فاعلی را اثبات کنه یا نه. بر اساس این بیان اثبات میشه که هر حرکتی غایت داره. حالا فرض کنیم که این اصول موضوع را پذیرفتیم. خب حاصل این بحث این میشه که بر اساس این اصول هر حرکتی باید غایتی داشته باشه که متوجه به اون غایت باشه و وقتی به اون غایت رسید حرکت دیگه تمام میشه. خب این غایت به معنی ماینتهی الیه الحرکه هست. اما اینکه این غایت باید مطلوب باشد برای متحرک و این اون را بخواد و بجوید و طلب کند، این اثبات نمیشه. این مطلب فقط میگه هر جا حرکتی تحقق پیدا میکند در یک نقطه تمام میشود. به فرض اینکه بیان تمام باشه، حاصلش این میشه که حرکت وقتی تحقق پیدا کرد در یک غایتی تمام میشه و اون منتهی حرکت است. اما یا اثبات میشه که این متحرک یطلب الغایه، یرید الغایه، یقصد الغایه؟ از این بیان چیزی به دست نمیاد. اگر بفرمایید که گفتیم آخر کمال اول است و کمال اول به خاطر کمال دوم است، لعجل الکمال ثانی هست. ما عرض میکنیم اگر منظور از این لعجل الکمال ثانی این است که واقعا باید فاعل بخواد طلبی اراده ای در ذات فاعل باشه، در این هم مناقشه میکنیم. اون چه هست این است که کمال اول منتهی میشود به کمال ثانی، اما این که متحرک یطلب الکمال ثانی و یتوسل الیه بالکمال الاول که حرکت باشد، این را معنای حقیقیش را نمیشه برای هر فاعلی اثبات کرد، هر متحرکی اثبات کرد، چیزی که اصلا شعور نداره. طلب یه مفهوم شعوری است، خواستن یه معنای ادراکی است. چیزی که هیچ شعوری نداره این چیزی میشه بگن یطلب و یشتاق و یرید. و خود ایشون بعدن در نتایجی که از این بحث میگیرن تصریح میفرماین که در فایل های طبیعی تصور غایت و این حرف ها مطرح نیست، اونا تصوری ندارن، شعوری ندارن که تصور کنن غایت رو. وقتی تصورش نبود طلب هم معنا نداره، طلب که بی تصور نمیشه. اگر منظور از طلب و اراده واقعا معنای حقیقی طلب و اراده هست، اون معنایی که ما ازش میفهمیم متبادر به ذهن هست که یک حالت شعوری و ادراکی هست، این برای فاعل طبیعی نمیشه اثبات بکنه. اگر مسامحتن گفته میشه میگیم کأنه یطلب، خب با مسامحه که برهان نمیشه تشکیل داد، نتیجهش هم میشه که کأنه متحرک یطلب الغایه، کأنه محرکن یطلب الغایه. خب کأنه که مطلب فلسفی اثبات نمیکنه. پس این تعبیراتی که یطلبو و یوریدو اینها رو به متحرک نسبت میدیم به معنای حقیقی در مورد طبیعیات معنا نداره. به معنای مجازیش هم چیزی را اثبات نمی‌کنه. اگر لعجل یعنی چیزی که مطلوب است، لعجل شیء آخر یعنی مطلوب بالغیر، اگر این کلمه لعجل معناش اینه، این در جایی معنا میشه که طلبی وجود داشته باشه. اون وقت طلب اصالتاً به یک شی تعلق میگیره و به تبع به مقدماتش، اصالتاً به غایت تعلق میگیره و به تبع به حرکتی که مقدمه غایت هست. اما اگر در یه جایی اصلاً شأنیت طلب نیست، اینجا طلب گفتن به معنای حقیقی صحیح نیست. بله مجازن به مستعد برای یک شیئی بگیم یطلب و شیئن، چیزی که مستعد است برای پذیرفتن یک چیزی بگیم یطلب و، ولی باید توجه داشته باشیم این معنای مجازی است. این لعجل را به معنای حقیقی خودش که یعنی یطلب و شیئن لعجل شیئن آخر، اینو اثبات نمی کنه. حد اکثر این مطلب میتونه اثبات کنه که هر فعلی که از قبیل حرکت باشد غایتی دارد، و اما اینکه فاعل یطلب الهدف و یطلب الغایه به توسل الی الحرکه یطلب الکمال الثانی به وسیله کمال اول، این یطلب و لعجل اینا معنای حقیقی نمیتونه داشته باشه. مطلب دیگه این است که به فرض این که شما اثبات کردید که هر فعلی غایتی دارد، یعنی هر حرکتی، و غایت هم متحد است با متحرک، چگونه میشه اثبات کرد که متحد است با فاعل؟ نسبت حرکت به متحرک نسبت شیء است به ما ینفعل و به ما یقبل، نسبت شیء است به قابل. وقتی میگیم یه جسمی متحرک است یعنی قبول حرکت کرده، نسبت حرکت به محرک، نسبت شیء است به فاعل. کلام ما در فاعل است. میخوایم بگیم فاعل علت غایی میخواد، یعنی کاری را به خاطر چیز دیگری انجام میده. غایت حد اکثر ارتباطش با متحرک اثبات میشه که کمالی است برای متحرک. حرکت کمال اولشه، غایت هم کمال ثانیش است، اما کمال ثانی است برای متحرک. چه دلیلی داریم بر این که اون چه کمال است برای متحرک، کمال هم هست برای محرک و با او هم یک رابطه وجودی و حتی اتحاد وجودی داره. شما اراده میکنید که یه توپی را به حرکت در بیارید، پا میزنید زیر توپ، از اینجا حرکت میکنید میره اونجا. خب بفرمایید این توپ با حرکتش و با غایتی که برش مترتب میشه، یعنی استقرار در مکان بعدی، این یک اتحادی داره. اون کمال اولش هست و اونم کمال ثانیش هست و این دوتا کمال هم مال این شیء است، پس اینا رابطه وجودی دارن با. اما این چه اتحادی با منی دارم که پازدم زیر توپ؟ با منم اتحاد داره. رسیدن به اون هدف، استقرار در اون مکان با من اتحاد پیدا میکنه. کمالی برای من میشه. این هیچ دلیلی نداریم. صرف این که محرک با متحرک ارتباط دارد، این ارتباط فاعل و قابله. لازمش این نیست که با هم اتحاد وجودی داشته باشن. به هر حال این، از این راه ما بخوایم اثبات بکنیم علت غایی را برای هر فاعلی، خیلی مشکل. و بالاخره این مطلب آخری که غایت گاهی با فعل متحد است. تا به حال از این بیان اون چه به دست آمد غایت الحرکه بود. این بیان اساسش بر حرکت بود. در هر جا حرکتی هست ثابت بشه علل فرض که غایتی وجود خواهد داشت. اما اونجایی که حرکت نیست، به چه دلیل ما مفهوم غایت را اونجا به کار ببریم؟ اصلا غایت مال حرکت بود. در اونجایی که جوهر مجردی است که هیچ تحولی نداره، قوه و فعلی نداره، حرکتی نداره، به چه دلیل ما در مورد این اصلا تعبیر غایت رو به کار ببریم؟ بگیم این شیء هم غایت دارد. چه غایتی؟ یک موجود بسیطی است که همه حالاتش یکسان است، اصلا حالات نداره. بگیم این غایت خودش است، یعنی چه؟ به چه معنا بگیم غایت است؟ غایت چیزی بود که نسبت به حرکت لحاظ میشد. تعمیمش بدیم ما غایت رو نسبت به چیزی که حرکت نداره، بگیم اونم غایت داره. خب به چه معنی بگیم غایت داره؟ پس به فرض این که این بیان تمام باشه، با صرف نظر از همه اشکالات، تازه در افعالی که از سنخ حرکت است این مطلب میتونه مفید باشه. اما افعالی که از سنخ حرکت نیست، افاضه وجود یک جوهر تام، این نمیشه بگن این جوهر تام هم یه غایت داره. استعمال لفظ غایت و مفهوم غایت در اونجا جا نداره. اون وقت ما بخوایم بر اساس این بگیم پس علت غایی هم دارد و هر فاعلی علت غایی خواهد داشت، اینا نقطه های ابهامی است که برای ما وجود داره و نمیتونیم درک بکنیم که چگونه میتونیم از راه این برهان اثبات کنیم که هر فاعلی علت غایی خواهد داشت. هذا کله، یعنی این بیانی که تا به حال کردیم درباره حرکات طبیعی و ارادی، مربوط بود به اونجایی که فی ما کان الفعل حرکتن عرضیتن، یعنی فاعل یک حرکت عرضی را در یک جسمی پدید بیاره. حالا این حرکت عرضی یه وقت طبیعی است، مثل اینکه جسمی به طبیعتهی از مکانی به مکان دیگری منتقل بشه. میگن مثلا نار به حرکت طبیعیش حرکت میکنه به سوی بالا، اینکه شعله نار به بالا سیر میکنه، این یه حرکت طبیعی است، فاعلش هم طبیعت الناره، یه همچی چیزی طبیعی این قدیم میگفت. یا حرکت ارادی باشد، اونجایی که فاعلی با اراده حرکت عرضی را انجام بده، مثلا انسانی با اراده خودش حرکت وضعی انجام بده، نشسته پاشه وایسه، یا حرکت مکانی انجام بده، از جایی به جایی منتقل بشه و سایر حرکت. و اما اذا کان فعلا جوهریا، این فعل ها از قبیل حرکات عرضی بود، اما اگر فعل از قبیل جوهر باشد، یعنی نتیجه‌ای که از فعالیت فاعل حاصل میشه یه امر جوهری باشه، مثل انواع جوهری، این هم دو جوره، یه وقت جوهر متعلق به ماده هست، یه وقت جوهر مجرد تام. فإن کان من الجواهر التي لها تعلق ما بالماده، یا از قبیل تعلق صورت به هیولا باشه، یا از قبیل تعلق نفس به بدن باشه، یه نوع ارتباطی با ماده داشته باشه، اگر اینجوری باشه، فسیاتی انشاءالله انها جمیعا، یعنی تمام جواهری که تعلق به ماده دارند، متحرکتون به حرکت جوهریتین، همه اینها حرکت جوهری دارن. حرکت جوهری دارن یعنی چی؟ یعنی لها وجوداتون سیاله، خود وجودشون عین سیالان و حرکت است. خب این وجودی که در حال حرکت است غایتی میخواد، فرض کردیم که هر حرکتی غایت داره، خب این وجودهای سیاله در این سیالان و حرکتشون به کجا متوجهن؟ غایتشون چیه؟ تنتهی الی وجودات ثابتت غیر سیالت، اینا متوجه به عالم مجردات هم که از در منتها الیه این حرکت به اونجا میرسند، وقتی به اونجا رسیدن تستقر رو علیها، بر اون غایاتشون استقرار پیدا میکنن، کما اینکه گفتیم هر حرکتی باید اینجوری باشه، باید متوجه غایتی باشه که وقتی به غایت رسید استقرار پیدا کنه. این مبدأ یک برهانی است که برای اثبات معاد اقامه میکنند که چون عالم جسمانی همش حرکت جوهری است، باید غایتی ورای خودش داشته باشه. یه همچون برهانی را اقامه کردن، مقدمش هم از همین جاست. فلها این جور موجوداتی که متوجه عالم مجردات هستند، فلها تمامون، گفتیم هر حرکت نسبت به غایتش جنبه نقص نسبت به تمام داره، اونها هم تمام وجود اینها هستند. این وجود ناقصی است، متوجه است به اون کمالی که وقتی به اون کمال رسید تام میشه. هو وجهت و حلتی تولاها، این تنها موردی است که من یادم میاد که در بیانات مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه اشاره ای به بعضی از استشهاداتی است که به آیات و اینها شده، در کلام سر و متعلقین فراونه، بسیاری از موارد مطلب برهانی را که ذکر می‌فرماید، مطلب عقلی را، یک چاشنی از آیات و روایات و اینها هم به زمینه می‌کند. از جمله اینجا که میرسه فلکلن وجهتون هو مولیها، از اون آیه اقتباس می‌کنن و میگن که هر موجود متحرکی یک وجهه‌ای دارد که خدا او را به طرف اون وجهه، به سوی اون وجهه می‌دارد. لکلن وجهتون هو مولیها، یعنی هر موجودی یک وجهه‌ای دارد که خدا اون موجود را به سوی اون وجهه می‌دارد، جهت میده بهش به اون طرف. اینجا از این چاشنی استفاده کردن، اقتباس کردن از این آیه، می‌فرمایند که چون عالم جسمانی متوجه به اون عالم هست، اون عالم میشه وجهه این عالم، و این عالم متوجه به اون وجهه هست و خداست که این عالم را متوجه اون عالم قرار داده، به سوی اون عالم داره سیر میده. فلها تمامون هو وجهت و حلتی تولاها، و خدا میشه مولی این عالم به سوی اون وجه. و اون عالم، اون وجود ثابت یا اون تمام، مراد و علل حل فاعلت المحرکه، اون فاعلی که این حرکت جوهری را به وجود آورده، یعنی جواهر مادی و متعلقات به ماده را ایجاد کرده که عین حرکت هست، پس اوست که این حرکت را پدید آورده. اون فاعل‌هایی، مبادی عالیه‌ای که این عالم جسمانی را به وجود آوردن که عین حرکت هستند، اونها محرک این عالمن. خب اون محرک چرا این حرکت را به وجود آورده؟ برای اینکه این را برساند به اون مرتبه تمام. پس اون مرتبه تمام میشه مرادون لنفسه و این حرکت میشه مرادون لعجل اون هدف و غایت. و هوه یعنی اون تمام، مراد و الاله الفائلت المحرکه لنفسهی، لنفسهی متعلق بست به مراد، اشتباه نکنید به محرک نزنید. مراد لنفسه همون وجودهای مجرد تام هست. و حرکات و حل جوهریتو مرادتون لعجله، اما حرکات جوهری مراد لعجله هستند، نه اینکه مراد لنفسه باشن. پس نتیجه این که حرکات لعجل رسیدن به اون مرتبه تمام تحقق پیدا می کند، پس اون میشه علت غایی. علت غایی چی بود؟ اونی بود که لعجلهی یقع و شی دستر الفعل عن الفاعل. ما این اثبات کردیم که اینها لعجل الوصول به اون عالم هستن، پس اونا میشه علت غایی. این در صورتی که فعلی که از قبیل جواهر هست جوهر مادی باشه. و این کان الفعل من جواهر المجردت ذاتن و فعلن، اما اگر اون فعل و اثر فاعل عبارت بود از یک مجوهر مجرد تام که هیچ تعلق به ماده نداره. فهوبل مکان فعلیت وجودهی و تنزههی عن القوته لا ینقسم الى تمام و نقص. چنین موجودی دیگه دو حالت نقص و تمام نداره که غیرهی، مادیات نقص و تمام داشتن، اما این دیگه نقص و تمام نداره. بل هو تمامون فی نفسه، خودش تام است. وقتی تام شد میشه مراد لنفسه، این دیگه مراد للغیر نیست. مقصود لعجله، خودش مقصود است. نتیجه این که والفعل والغایت هناک واحدون، پس هم فعل است و هم غایت. به معنا بعد اینا یه تفسیری می‌فرمایند، یعنی این تفسیر در واقع جوابی است از یک اشکال مقدری که بعد بهش اشاره میکنه. میگن اگر شما گفتید که این جوهر مجرد هم فعل است و هم غایت، غایت هم را که فرمودید میشه علت غایی، چون این بیان مبتنی بر این بود که همون غایت هست که علت غایی است برای تحقق شی، برای اینکه لولا الغایه لم یقع الحرکه، پس حرکت متوقف بر غایت است، پس اون میشه علت غایی. اگر کسی اشکال بکنه که در اینجایی که غایت و فعل متحده، اگر بگیم غایت ما یتوقف علیه شیء است، این باید خودش متوقف بر خودش باشه، از اون جهتی که فعل است میشه متوقف، از اون جهتی که غایت است میشه متوقف علیه و علت غایی، پس خودش باید علت غایی برای خودش باشه. برای اینکه این اشکال پیش نیاد میفرمایند این که خودش میگیم علت است برای خودش، این خود در اینجا یه معنای دیگری داره. و اون این است که در تشکی که در وجود اثبات شده که هر مرتبه نازله ای در مرتبه کامله موجود است به نحو اشد و اتم، پس هر معلولی در مرتبه علت با وجود کاملتری موجود است، چون کمال وجودی این از علت ناشی میشه، علت باید واجد کمال معلول باشه تا معلول را ایجاد کند. این رابطه بین دو مرتبه ای که بین وجود معلول در مرتبه معلولیت و وجودش در مرتبه علت لحاظ میشه، اینو بعضی از متأخرین از حکما تعبیر میکنند به حقیقه و رقیقه. میگن اون مرتبه کاملش که در علت موجوده اون حقیقت و شیء است، و اون وجود ضعیفی که در مرتبه معلول موجود است این رقیقه اون حقیقه است. و حقیقه و رقیقه یک شیء است که دو وجود دارند. پس این که ما میگیم خودش غایت است برای خودش، منظور این است که حقیقتش غایت است برای رقیقش، و اون حقیقه همون مرتبه از وجود هست که در ذات علت موجوده. پس لازمش این است، این نیست که علت و معلول از اون جهتی که علت و معلولن و اثنینیت دارن یکی بشن، بلکه یکی بودنشون از جهت این است که یک سنخ کمال است، یک سنخ وجوده. و اما این که یکی علت است و یکی معلول، اون مرتبه خاصی است که در علت است، اون میشه حقیقت و شی، و اونی که معلول است رقیقش هست. پس لازمش اتحاد علت و معلول و غایت و مغیا نیست. به معنا ان الفعل به حقیقت علتی فی مرتبت وجود الفاعل، فعل کمال وجودی دارد در ذات فاعل که اون حقیقه این فعل است. به حقیقتی غایت لنفسه، اما نفسش دیگر اون منظور اون حقیقتش نیست، منظور رقیقشه. لنفسه التی هی رقیقه، لا ان الفعل غایتون علتون غایتون لنفسه متقدمتون علا نفسه. اگر علت شد، علت باید تقدم داشته باشه بر معلول. و اگر بگیم هم خودش فعل است و هم غایت است، باید از اون جهتی که فعل باشد مؤخر باشه و از اون جهتی که علت باشد مقدم باشه، لازمش تقدم باشه علا نفسه است. این اشکال پیش نمیاد، برای اینکه منظور ما از این که چیزی علت خودش است، یعنی حقیقش علت رقیقشه. لاستحالت علیت شیل نفسه. فقط تبینه حاصل این بحث، نتیجه گرفتیم اینه که ان لکل فاعل غایتا فی فعله و هی العلت. یه مطلب که هر فعلی غایت دارد و این که این غایت علت غایی است، و هی العلت الغاییت للفعل و هو المطلوب. ادعای ما هم همین بود که هر فعلی باید علت غایی داشته باشه. به این صورت ما بیان کردیم که علت غایی داره، برای اینکه هر فعلی غایت دارد و غایت هم علت است، پس میشه علت غایی. و ظاهر من متقدمه امور، اولی مطلبی را که در اینجا روش تکیه میکنم این است که گاهی غایت با فعل متحده، همین مطلبی که الان خوندیم. احد آن غایت الفعل و هی التي يتعلق بها اقتضاء الفاعل بالاصال ولنفسه. غایت یعنی اونی که اصالتا مورد توجه فاعل هست، مقصود فاعل هست. این فاعل این علت قد تتحد مع فعله، غایت گاهی با فعل متحد است. به معنا کون الغایه هی حقیقت الفعل المتقرره فی مرتبه وجود الفاعل. متحد است یعنی چی؟ یعنی حقیقتش علت است برای رقیقه. و مرجع او الاتحاد الفاعل و الغایه. خب این غایتی که اون حقیقت هست که در وجود فاعل وجود داره، اون با فاعل متحده. مرتبه از وجود معلول که در علت موجود است، یعنی مرتبه عالیش، اون عین وجود فاعله. پس فاعل و غایت میشه متحد. الاتحاد الفاعل و الغایه. کما اذا کان فعل الفاعل، در کجاست این مطلب؟ اونجاییست که فاعل موجود مجرد باشد فی ذاتی و فعله، و تام الفعلیه باشد فی نفسه و مراد لنفسه باشد. شاید شنیده باشید که در بعضی جا مطلب لم غایی و لم فاعلی متحد میشه. تو منطق منظومه یه همچون مطلبی را اونجا ذکر میکنه. این مطلبی که اینجا اثبات میشه با این عرض کنم که مقدمات دقیقه که چگونه ممکن است لم فاعلی و لم غایی متحد بشه، یعنی فاعل و غایت متحد بشن. این بیانش این شد. اون وقت مثلا کسی که منطق منظومه را میخونه توقع داره که در اونجا اون مطلب را درک بکنه، و حالا که باید با این مقدمات و بیانات دقیق به اثبات برسه. این در اون جاییست که فعل مجرد تام باشه. هر جا فعل مجرد تام باشه، لم غایی و لم فاعلش یکیست. فاعل و غایت اینجا متحده، علت فاعلی و علت غایی یکی. وقد لا تتحد مع الفعل، گاهی هست که غایت با فعل متحد نیست. ولی اختلفان کما فی ما اذا کان الفعل من قبیل الحرکات الارضی او من قبیل جواهری باشد که نوع تعلقی به ماده دارن، مثل نفوسی که متعلق به ابدان هستن یا صوری که منتبع در مواد هستن. فان الفاعل يتوصل الى هذا القبيل من الغايات بالتحريك، در اینجاست که رسیدن به غایت متوقف بر حرکت و حرکت مطلوب لنفسه نیست. فتتحقق الحركه و تترتب عليها الغايه، غایت است که مطلوب لنفسه است. و اینجا اشاره میکنن به این که در این جور موارد به حسب ظاهر غایات تقسیم میشه به اقسامی، که گاهی غایت راجع به ذات فاعل است، گاهی مربوط به خود فعل است یعنی اثر فاعل، و گاهی مربوط به شخص ثالثی است. البته بعداً خواهند فرمود که همه اینا برمیگرده به ذات فاعل، ولی به حسب نظر سطحی چنین تقسیمی وجود داره. اون جایی که مربوط به خود فاعل باشه، مثل اینکه شما یه شخصی را میبینید که گرفتار هست، مبتلا هست، رقت میکنید، ناراحت میشید، برای اینکه این ناراحتی خودتون را رفع کنید کمکی به او میکنید. این کمک کردن به او برای این است که وجدان خودتون راحت بشید. اینجا اثر مترتب میشه بر فاعل. گاهی هست که نه، این غایت مربوط است به اون کسی که فعل را بهش نسبت به او انجام میدید. فرض کنید یه بچه یتیمی هست، این گرسنه هست، غصه میخوره از اینکه پدرش نیست، شما نوازشش میکنید، غذاش میدید، پذیرایی ازش میکنید تا شاد بشه. مقصود از فعل این است که او شاد بشه. و گاهی ممکنه شخص ثالثی منظور باشه. اقسامی برای علت غایی ذکر کردن. شیخ ابن سینا این اقسام رو ذکر کرده، به تبع او دیگران هم ذکر کردن، بعدن خواهند گفتن که همه اینها برمیگرده به خود فاعل. سواء کانت الغایه راجعه الى الفاعل کمن يحزنه ضر ضرير، یک کسی که مبتلا هست، ابتلای او موجب ناراحتی آدم میشه، فیرفعه ابتغاء للفرح، برای اینکه خودش شاد بشه، یعنی خود فاعل شاد بشه. او راجعه الى الماده که من یتحرک و الاوض این یسله و حاله، مربوط به نفس نیست، مربوط به بدنی است که حرکت در او انجام میگیره. بدنتون خسته شده، مثلا شما میخواد وضع بدن اصلاح بشه، بدن را حرکت میدید، نتیجهش در بدن ظاهر میشه نه در نفس. او راجعتون الى غیر هما که من یکرم و یتیمن لیفره، نفائل هست و نه ماده، مربوط به هست به نفسی که متعلق به ماده است که شما در اون ماده، روی اون ماده کاری انجام میدید. این یه مطلب که گاهی فعل و غایت متحده. و ثانیه ما، مطلب دوم اینه که اونجایی که فاعل فاعل علمی باشد، غایت را تصور میکنه و این تصور مقدم است بر فعل فاعل. اما اونجایی که فاعل علمی نباشه، دیگه تصوری نداره نسبت به غایت، نمیتونه تصوری بکنه. در اونجا هم همون غایت که در خارج تحقق پیدا میکنه علت غایی است، ولی تصورش مقدم نیست. پس اینی که گفته میشه علت غایی همیشه مقدم از تصورن، این کلیت نداره، در فاعل‌های علمی است. و ثانیه ما ان الغایه معلومه للفوائل العلميه قبل الفعل و ان كانت متحققه بعد، خود غایت بعدن تحقق پیدا میکنه و مترتب میشه بر فعل، اما علما مقدم. و ذلک ان هذا القبيل من الفوائل مريده لفعلها، این به خاطر این است که فاعل چون فاعل مرید هست، اراده بدون تصور فعل نمیشه. اراده چی؟ باید تصورش بکنه. اما اونجایی که اراده نباشد، تصوری نمیخواد. بل ارادتو کیف ما کانت مسبوقتون بالعلم، فا این کانه هناک تحریکون اگر از روی اراده تحریکی حاصل بشود کانت الحرکت مرادتن لأجل الغایه فالغایت مرادت للفاعل قبل الفعل و ان لم یکن هناک تحریکون اول اراده کرده وصول به غایت را بعد فعل را انجام میده تا برسد به اون غایت و کان الفعل هو الغایه فارادته والعلم به اراده این کار و علم به این در واقع اراده غایت و علم به غایت است او غایت را میخواد و میخواد غایت را تصور کرده و میخوادم به اون برسه اینه که اراده میکند حرکت را لعجل الوصول الی پس مراد اصلی غایت است معلوم اصلی هم غایت و اما قولهم ان الغایه قبل الفعل تصورا و بعده وجودا فانما یتم فی غیر غایت تبایع در غایت تبایع تقدم تصور لازم نیست لفقدان حل علم بعد اشاره میکنم به یه مطلب دیگری که در السنه حکما هست و اونم میفرمایند که این تعبیری که معروفه تعبیر مسامحه آمیزی است و باید یک معنای دقیق تری براش کرد توجیهی کرد و اینه که میگن غایت علت فاعلی برای فاعلیت فاعل است غایت است که فاعل را فاعل میکند اگر غایت نباشد فاعل فاعل نمیشود شما وقتی راه میرید اگر نخواسته باشید به مقصد برید فاعل حرکت نمیشید حرکت نخواهید کرد پس اونی که موجب این میشه که شما بالفعل فاعل بشید و این حرکت رو انجام بدید همون غایته یه همچین چیزی معروف است در السنه حکما که میگن غایت علت فاعلیت فاعله ایشون میفرمایند اگر منظور از علت یعنی ایجاد باشه نه غایت فاعل را ایجاد نمیکنه فاعلیتش هم را ایجاد نمیکنه فاعلیت یک خاصیتی است مال یک موجودی که واجد یک کمالی باشه و بتونه این کمال را ایجاد کنه در خارج بله به یک معنا میشه بگن علت هست علت ناقصه و شرط متممیت فاعل پس تعبیر صحیح این است که بگیم علت غایی متمم فاعلیت فاعل است شرط فاعلیت فاعل هست نه اینکه بگیم علت فاعلیت فاعل است و اما قولهم ان العله الغائیه علت فاعلیت لفاعلیت الفاعل فکلام لا یخلو عن مسامحه لان الفوائل الطبیعیه حالا بررسی کنیم اما فایل های طبیعی که اصلا تصوری ندارن تا این علتی بشه براشون خود غایت بخواد علت بشه برای فاعلیت فاعل غایت اصلا معلول فاعل است طبیعتی که چیزی را حرکتی را انجام میده برای اینکه برسد به یک مکانی رسیدن به اون مکان معلول خودشه این چطور میشه علت فاعلی باشه برای خود فاعل لان الفوائل طبیعی لا علم لها وجود علمی که نداره وجود خارجیش هم که علت نیست پس به چه معنا میشه به علت فاعلی باشد برای فاعلیت فاعل لا علم لها حتی یحضرها غایاتها حضورا علمیا یؤتی الفاعلیت للفاعل بگیم صورت علمیش وقتی حاضر میشه در ذهن او و فاعلیت را اعطا میکند به فاعل صورتی حاضر نمیشه در ذهن و اما به حسب الوجود الغار خارجی فالغایت مترتبت الوجود علی الفعل و الفعل متأخرون وجودن ان الفاعل به ما هو فاعلون و چگونه ممکن است متأخر بیاد علت بشه برای فاعلیت متقدم این راجع به فوائل طبیعی و الفوائل العلمیه غیر طبیعیه اما غایتها عین فعلها اونجایی که مجرد تام باشه خب این که عین معلول از غایت چگونه میتونه معلول علت بشه برای فاعلیت فاعل و الفعل معلول لفاعله و من المستحيل ان يكون المعلول علتا لعلته و اما غایتها مترتبه الوجود على فعلها اونجایی که تعلقی به ماده داشته باشه یا حرکات عرضیه باشه و من المستحيل ان تكون علتا لفاعل الفعل المتقدم عليه چیزی که متأخر هست که نمیتونه علت باشه برای فاعلیت متقدم خب اگر بگید حضور علمیش علت هست و حضور الغایت حضورن علمیگن للفال قبل الفعل وجودن ذهنیگن، این هم که یه وجود ذهنی است. وجود ذهنی که در ذهن فاعل ایجاد میشه، این از عفو وجودن است از خود فاعل. چطور ممکن است این فاعل را به وجود بیاورد یا فاعل را فاعل کند؟ پس در واقع وجود ذهنی که نمیشه علت فاعلی باشد برای ذات فاعل، چیزی را ایجاد نمیکنه وجود ذهنی. وجود ذهنی خودش توفیلی ذهن فاعله، چطور ممکنه علت فاعلی باشد برای فاعل؟ اینم که نمیشه. بخواه از افومنان یکونه علتن لامرن خارجی گن، یعنی فاعل به ما و فاعلون، فاعل به ما و فاعلون امر خارجی است، اما این یک امر ذهنی است. ول حق و کماسیتی تفصیلو ان الفوائل العلمیه به وجودات هن نوعیه عللون فاعلیتون للافعال، علت فاعلی خاصیت ذات فاعل هست، وجود نوعی این فاعل هست که این اثر برش مترتب میشه. در صورتی که فاعل فاعل علمی باشد، شرط است در تحقق فعل این که تصور کند غایت را. پس وجود علمی غایت میشه شرط متممیت فاعل، شرط تامیت فاعل، نه شرط فاعل باشد برای فاعلیت فاعل. فوائل علمی با وجود نوعیشون علت فاعلی هستند برای افعالی که مربوط به اونهاست. الموجودت لها و وجود پیدا می کند للفائل، یعنی صور نوعیه علت هستند برای اعراضی که وجودشون للفائل است. فی زیل نوعیت ها، در سایه نوعیت اینها اون اعراض و اون افعال تحقق پیدا می کنه. کما ان کل نوع من الانواع طبیعیه مبدأ فاعلی لما یوجد حولها، نار علت فاعلی است برای حرارت، خورشید علت فاعلی است برای نور. این چیزایی که در اطراف و جوانب یک فاعل طبیعی تحقق پیدا می‌کنند و مربوط به اوست، از او ناشی میشه، این علت فاعلی است برای اونها. چرا علت فاعلی است؟ اصلا نوعیتش اقتضا می‌کنه این را. و اذ کانت فوائل علمیتن، چون فرض کردیم که فاعل فاعل علمی است، حالا که فاعل علمی هست، این هم فاعلیتش به خاطر همون نوعیت خاص خودشه. چرا فاعل است؟ برای اینکه نوع را داره. انسان چرا ناطق است؟ چون انسان است. نوعیت انسان اقتضای نطق میکند یا اقتضای ذهن میکند مثلا. علت فاعلیش همون ذات خودشه. فقط یه چیز هست اینجا، چون فاعل فاعل علمی است، حصول و صورت الفعل اهل علمیه، یعنی حصول و صورت العلمیت للفعل عند الفاعل شرط متمم لفاعلیتها. فاعل علمی بی فعل بی علم نمیتونه کار انجام بده، باید صورت علمی برای او فاعل حاضر باشه. یتوقف علیه فعلیت التأثیر، اگر بخواهد بالفعل مؤثر واقع شود، بالفعل فاعل شود، تأثیرش فعلیت پیدا کند، متوقف است بر اینکه علم داشته باشه. و هذا هو المراد بكون العله الغائيه علتا لفاعلیت الفاعل، بله به این معنا میشه گفت علت هست برای فاعلیت فاعل، یعنی جزء العله است، علت ناقصه است، به شرط هم علت اطلاق میشه، به این معنا میشه گفت، اما نه اینکه علت فاعلی باشد برای فاعلیت فاعل. علتا لفاعلیت العله الفاعلیه و الا فالفاعل بنوعیته علت فاعلیت للافعال، چرا فاعل است؟ این دیگه چرا نداره، نوعیتش اقتضا میکنه این فعلش را، اون فعلی که از این صادر میشه و قائم بهش هست، و این فعل طبعا از کمالات ثانیش خواهد بود که به وسیله اون استکمال پیدا میکنه. و صلی الله علی محمد و آله.